سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. مثل همیشه نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. خدمات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی در پاکستان محدود شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات مخابرات پاکستان میگویند که بر اساس دستورالعمل وزارت داخله این کشور، دسترسی به اینترنت سریع در تلفن‌های موبایل در سراسر پاکستان به تعلیق درآمده. قبل از این نیز رویترز گزارش داده بود که بعد از دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان، خدمات شبکه‌های یوتیوب، توییتر، فیسبوک و 3 کانال تلویزیونی در مناطق مختلف این کشور به حالت تعلیق در آمده. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی پاکستان یا پی تی وی، عمران خان امروز در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد دستگیر شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارشی که امروز منتشر شد میگوید که در ماه‌های فوریه و اپریل شماری از کارمندان زن دفاتر آن هنگام رفت و آمد به محل کار با روش نامناسب آزار، اذیت و توقیف بی‌دلیل روبرو شدند. در این گزارش تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر خوانده شده. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعای نقض حقوق بشر را رد کردند. 3 کودک در اثر انفجار یک ماین در شهر کندهار کشته شدند. مقامات محلی طالبان در کندهار به رادیو آزادی گفتند که این رویداد ناوقت شب گذشته رخ داد و قربانیان 2 برادر و 1 خواهرند که در یک منزل خالی از سکنه با یک ماین شبیه قندانی بازی می‌کردند. ولی مقامات طالبان نگفتند که افراد تخلیه شده از این منزل چه کسانی بودند و این ماین چگونه از آنها به جا ماند. سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه سال 2022 میلادی تا اول ماه می امسال 8791 فرد ملکی کشته شدند. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشری این سازمان امروز اعلام کرد که در این مدت 14815 فرد ملکی دیگر زخمی شدند و بیش از 75% این مرگ و میرها در مناطق تحت کنترل دولت اوکراین رخ داده. به گفته این کمیشنری تصور می شود که تعداد واقعی تلفات بیش از این باشد، زیرا درگیری های شدید در برخی مناطق رخ داده که جمع‌آوری اطلاعات از آن دشوار است. تیم ملی بسکتبال معلولین افغانستان به 2 پیروزی مهم در تایلند دست یافت. تیم ملی بسکتبال معلولین افغانستان در مسابقات کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک آسیا که در تایلند ادامه دارد، در بازی اول تیم کویت و در بازی دوم هنگ کنگ را شکست داد. قرار است این تیم فردا در بازی سوم در برابر تیم فیلیپین وارد میدان شود. از جمله 9 تیم اشتراک کننده در این مسابقات، 4 تیم برتر آن اجازه حضور در بازی‌های پارالمپیک آسیایی را کسب می‌کنند که از 22 تا 28 اکتبر سال 2023 به میزبانی چین دایر می‌شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری، علاوه بر این خبرها می شنوید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در شهر اسلام آباد دستگیر شد.
عمران خان چون یک رهبر پاپولیست است، می خواست خود مستقل نشان بده و از اوامر اردو در آخر سر باز می زد.
4 کارمند رسانه‌ای از سوی طالبان در خوست دستگیر شدند.
هدف خواسته شدن خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها برنامه آموزشی گفته شده، اما وقتی که خبرنگاران به اونجا مراجعه میکنن از سوی مسئولین امر به معروف و حالت مربوطه تحت بازداشت قرار میگیرن و تقریبا سرنوشتشان مشخص نیست.
مصاحبه هم داریم در مورد این که تاجیکستان میخواهد یک کمربند امنیتی را در سرحد با افغانستان ایجاد کند. در برنامه هوای تازه هم میشنوید.
بازی های کامپیوتری و بازی های انترنتی به مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبی بازی داره، جنبی تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن.
از پیام های شما:
مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب است، منطقم خوش که دیگه باقا درخای مردم همه خوش شده اونیه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تا طوری که در خبرها شنیدید، عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان دستگیر شده و قرار است امروز در یک محکمه مبارزه با فساد اداری احضار شود. اما حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از این اقدام به محکمه شکایت کرده. با نشر خبر دستگیری عمران خان، شماری از هواداران وی به سرک‌های اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان ریخته و در مورد برخورد تظاهر کنندگان با پلیس نیز گزارش های داده شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات حزب تحریک انصاف پاکستان میگویند عمران خان رهبر این حزب و صدر اعظم سابق به اتهام دست داشتن در فساد مالی در صندوق امانات القادر ترست در مقر یک محکمه در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت شده است. در این صندوق برای معیار ساختن پوانتون القادر پول جمع‌آوری می‌شد. عمران خان که دست داشتن در اختلاس را رد می‌کند، در نشست‌های محکمه به این ارتباط حاضر شده بود. این پوانتون توسط عمران خان، همسرش بشرا بیبی و دو همکار نزدیکش ذوالفقار بخاری و بابر اعوان تأسیس شده و بنا به گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی آنها نیز در این قضیه دخیلند. مقامات میگویند که خزانه پاکستان در نتیجه این فساد اداری 190 میلیون پوند انگلیسی خساره مند شده است. بر علاوه این قضیه، عمران خان در چندین قضیه دیگر نیز متهم شده است. با اینکه پلیس هشدار داده که ممنوعیت تجمع بیش از 4 نفر به شدت اجرا خواهد شد، اما گزارش ها می رساند که برخی هواداران حزب تحریک انصاف برای اعتراض به سرک ها برآمدند. هنوز معلوم نیست که عمران خان به محکمه در اسلام آباد آورده شده یا به جای دیگر منتقل شده است. پلیس اسلام آباد در توییتر خود نوشت که عمران خان در یک قضیه فساد اداری بازداشت شده است. فواد چودری، یک مقام ارشد تحریک انصاف، گفت که عمران خان در مقر محکمه ضد فساد اداری بازداشت و توسط موتر پلیس از مقر محکمه انتقال داده شد و او در حال حاضر در توقیف به سر می‌برد. آقای چودری بازداشت عمران خان را اختطاف خوانده محکوم کرد. رسانه‌ها تصاویری از عمران خان منتشر کردند که نیروهای امنیتی او را به سمت یک موتر زیرهی با خود می‌برند. در تصاویر ویدیویی صحنه‌های هرج و مرج در مقابل محکمه نیز دیده می‌شود که صدها تن از هواداران عمران خان را در حال درگیری با نیروهای امنیتی نشان می‌دهد. حزب تحریک انصاف بلافاصله از این اقدام بستر محکمه کشور شکایت کرد و در مورد دستگیری عمران خان و اتهامات وارده بر وی از پلیس توضیحات خواست. مسئولان اداره ملی احتساب گفتند که هفته گذشته دستور بازداشت آقای خان را در یک قضیه جدید فساد مالی صادر کردند و وثیقه ضمانت وی در این قضیه پذیرفته نشده است. مقامات این اداره گفتند که عمران خان امروز در محکمه خاص مبارزه با فساد حاضر ساخته خواهد شد. عمران خان یک روز بعد از آن بازداشت شد که یک جنرال ارشد اردو را به دست داشتن در تلاش سوی قصد به جان وی در سال گذشته متهم کرد، اما اردوی پاکستان این اتهام را بی اساس خوانده رد کرد. عمران خان در اپریل سال گذشته پس از رأی عدم اعتماد در پارلمان برکنار شد، اما او مدعی است که برکناری وی غیر قانونی و نتیجه توطئه‌های غرب بوده است. سپس عمران خان مبارزات را علیه جانشین خود شهباز شریف آغاز کرد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده است.
شنیدید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در اسلام آباد دستگیر شد. در این مورد ساعت قبل با محمد امین مدقق، مسئول رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست جزئیات موضوع را از او پرسیدم.
قسمی که رسانه‌های پاکستانی از جمله تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داد و همچنان خبرنگار ما که در اسلام آباد است، اونا هم تایید کردن که صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان امروز وقتی که از دادگاه عالی پاکستان خارج شد، در محوطه دادگاه عالی پاکستان از طرف قوای ملیشا یا رنجرز که هست، از طرف از اونا دستگیر شد و به داخل یک موتر زیرهی برده شد.
قوای رنجرز یا ملیشای مربوط کدام ارگان پاکستان است؟
این قوا مربوط وزارت داخلی پاکستان است که با همکاری اردوی پاکستان فعالیت میکنه، ولی روابط بسیار تنگاتنگ با اردوی پاکستان داره، اما اصلا یک قوا تحت امر وزارت داخلی پاکستان کار میکنه.
متحقق سب قبلا گفته میشد که عمران خان با اردو روابط نزدیک داره، ولی اخیرا عمران خان ادعا کرد که یکی از افسرهای ISI میخواست او را ترور بکنه. جنجال اصلی بین عمران خان و اردوی پاکستان چی است؟
ولی بعد از اینکه یک تعداد در اردوی پاکستان از جمله جنرال فیض به طرفداری از عمران خان بیانات را داد دادن و حتی پیش بینی کردن که جنرال فیض رئیس ارتش پاکستان خواهد شد. این یک سلسله موضوعاتی بود که باعث اختلاف بین اردو و عمران خان شد و عمران خان میخواست که تقریبا استقلالیت خود از اردو به دست بیاره و برخلاف حکومت‌های گذشته که هرچی اردو میگفت و حکومت‌های ملکی باید اطاعت میکرد، عمران خان چون یک رهبر پاپولیست است میخواست خود مستقل نشان بده و از اوامر اردو در آخر سر باز میزد. به مخاطر بود که تنش بین از اینا زیاد شد و بالاخره این تنش اخیر که جنرال فیصل نصیر متهم ساخت که در قضیه ترور یزی که پارسال صورت گرفت و تای ازو عمران خان زخمی شد دو دست داشت، این اردو را به غضب ساخت و دیروز اردو یک عکس العمل بسیار شدید نشان داد و با عمران خان گفت که اگر تو در قسمت ثبوتی داری باید از مجرای قانونی یعنی از طریق محاکم عدلی و پلیس تو اقدام کنی، در حالی که در همو وقت عمران خان بسیار کوشش کرد که قضیه اتهام جنرال اردوی پاکستان در پلیس رجستر کنه ولی پلیس از رجستر کردنش سر باز زد.
آقای مدقق، جنجال ها بین عمران خان و اردوی پاکستان چی پیامدی میتونه داشته باشد؟ پاکستان کشوری است با سابقه طولانی کودتاهای متعدد، آیا زمینه برای همچو حرکت در پاکستان مساعد نشده یا مساعد میشه؟
ببین، اول خو احتمال کودتا به این خاطر بسیار کم است که کودتا در وقتی میشه که در خزانه پاکستان یک چیزی باشه، ولی با در نظر داشت اقتصاد بسیار خراب پاکستان به یک کشتی شکسته ور میمانه که هیچ کس نمیخواد که مسئولیتش به دوش بگیره، به او خاطر احتمال کودتا بسیار کم است. ولی در حال حاضر پاکستان نه تنها از اختلاف بین عمران خان و اردو رنج میبره، بلکه یک اختلاف سراسری در بین سه ارگان دولت وجود داره. عدلیه با حکومت مشکل داره، حکومت با عدلیه مشکل داره، حکومت با عمران خان مشکل داره. قسمی که شما خبر دارین علی سوپریم کورت پاکستان یعنی به اصطلاح قاضی القضاتش از حکومت پاکستان میخواد که با کمیسیون انتخابات پول بده که در 14 می انتخابات کنه، در حالی که کمیسیون انتخابات میگه که در تاریخ ممکن نیست. علی بعد از اینکه عمران خان گرفتار شد، محکمه مرافع اسلام آباد در ظرف 15 دقیقه پلیس و مقامات رنجر طلب کرده که وضاحت بده که چرا به اصطلاح حرمت محاکمه در نظر نگرفتن و صحن محاکمه یک صدر اعظم سابق که با امر محاکمه آمده بود او را گرفتار کردن. بنابراین بین محاکمه و کمیسیون انتخابات مشکل است، بین کمیسیون انتخابات و حکومت مشکل است، بین حکومت و اردو مشکل است. یعنی یک سردرگمی بسیار عجیبی وجود دارد.
مصاحبه با محمد امین مدقق، مسئول رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یانه از دستگیری 4 کارمند رسانه‌ای از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در خوست خبر داده. به گفته نی این افراد عصر دیروز احضار و دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که از سرنوشت 4 کارمند بازداشت شده رسانه ها توسط طالبان سرنخ در دست نیست. ظریف کریمی امروز بر رادیو آزادی گفت که تماس هایشان با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در مورد این خبرنگاران بی نتیجه مانده است.
دیروز 4 نفر از مسئولین رسانه های محلی در ولایت خوست از سوی اداره امر به معروف خواسته میشه و هدف خواسته شدن خبرنگاران و مسئولین رسانه ها برنامه آموزشی رفته شده، اما وقتی که خبرنگاران به اونجا مراجعه میکنن از سوی مسئولین امر به معروف ولایت مربوطه تحت بازداشت قرار میگیرن و تکنون سرنوشتشان مشخص نیست.
مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت سخی سرور میاخیل، مدیر مسئول رادیو تلویزیون غرغشت، محمدالدین شاه خیالی، مدیر مسئول رادیوی ولزغک، پامیر اندیش محیدی، مدیر مسئول رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا گزارشگر رادیو نن توسط ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت خوست خبر میدهد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشر شد، این اقدام طالبان نگران کننده دانسته شده و از طالبان خواسته شده که کارمندان رسانه ها را به صورت فوری و بدون قید و شرط رها کنند. این مرکز با نقل از یک منبع گزارش داده که دلیل بازداشت کارمندان رسانه ها متهم شدن رسانه هایشان به رعایت نکردن اصول تعیین شده طالبان بوده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست گفته که هر 4 کارمند رسانه ها بازداشت نشدند، بلکه به خاطر شریک کردن بعض مسائل مهم رسانه‌ای فراخوانده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در جریان سال 1401 خورشیدی 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها از سوی طالبان بازداشت شدند. ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی میگوید که در حال حاضر 6 خبرنگار در بازداشت اداره های مختلف طالبان قرار دارند.
در اعلامیه مشترک چین، پاکستان و طالبان که روز دوشنبه دو روز پس از نشست سه‌جانبه منتشر شد، گفته شده تا در برابر آزمون‌های امنیتی که جهان را تهدید می‌کند مبارزه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چین، پاکستان و حکومت طالبان بر مبارزه با چالش‌های امنیتی که تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان است و به طور مستقیم بر ثبات و رفاه اقتصادی همه منطقه تاثیر می‌گذارد تاکید کردند. آنها پس از نشست همه‌جانبه در ششم می در اسلام آباد ناوقت روز جمعه در اعلامیه مشترک گفتند که به هیچ فرد، گروه و جهت هم از تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و غیره اجازه نمی‌دهند که از قلمرو هیچ جانبه برای آسیب رساندن و تهدید به امنیت و منافع منطقه و یا انجام اقدامات و فعالیت‌های حراس‌افغانی استفاده کنند. پاکستان، گروه تحریک طالبان پاکستان و چین، جنبش اسلامی ترکستان شرقی را تهدید برای امنیت ملی خود می‌دانند و هر دو کشور نگران هستند که افراد مسلح این دو گروه در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند، اما طالبان این نگرانی‌ها را همواره رد کردند. در این اعلامیه بر نیاز پیشرفت صلح، ثبات و بازسازی افغانستان نیز تاکید شده و افزوده همه وزرا توافق کردند که به هدف بازسازی، صنعتی کردن و دریافت کار در افغانستان و جستجوی امکانات برای سرمایه گذاری سه‌جانبه برای کمک‌های بیشتر نیز تمرکز خواهند کرد. در اعلامیه با استفاده از ظرفیت افغانستان به عنوان مرکز اتصال منطقه‌ای زیر چتر نوآوری یک کمربند و یک راه، انکشاف بیشتر همکاری‌های سه‌جانبه و گسترش دهلیز اقتصادی چین، پاکستان به افغانستان و برای توسعه تجارت ترانزیتی از طریق بندر گوادر موافقت صورت گرفته است. در اعلامیه مشترک چین، پاکستان و حکومت طالبان بر اهمیت کمک‌های دوامدار فوری بشری تاکید شده و خواسته شده که حمایت بشردوستانه با افغان‌ها باید از مسائل سیاسی دور نگه داشته شود. در اعلامیه آمده هر سه جانب از جامعه جهانی خواستند که با حکومت طالبان تعامل سازنده داشته باشند، اما در حالی که حکومت طالبان تعهداتشان در بخش برداشتن محدودیت‌هایشان بر کار و تحصیل دختران را برآورده نکرده، در اعلامیه بار دیگر یادآوری شده که طالبان در این بخش تعهد سپردند و نیاز است که جامعه جهانی باید به آنها کمک کنند. در این اعلامیه همچنان بر هماهنگی و همکاری در بخش امنیت، جلوگیری از جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و سایر بخش‌های دیگر اشاره شده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز در پیام فرستاده شده به رسانه‌ها گفته است در این اعلامیه به موضوعات مهم اشاره شده است.
اعلامیه سه جانبه که در آن منافع اقتصادی افغانستان، چین و پاکستان، همکاری ها، پیشرفت در بخش تجارت و ترانزیت و انجام همکاری و تعهد در مسائل منطقه که برای ثبات و امنیت ملی مهم است، نقطه کلیدی آن.
همکاری و وجمنتیا و ترسرکول دیر مهم تکه.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، رژیم کنونی آنها بیشتر بر روابط با پاکستان و چین اتکا کردند و بارها به ویژه از چین خواسته که در بخش انکشاف اقتصاد افغانستان کمک کند، اما نگرانی های کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که تکیه اقتصادی بر چین افغانستان را مانند پاکستان، سریلانکا و شمال از کشورهای دیگر زیر بار قرض خواهد برد که بلند شدن از آن دشوار خواهد بود.
بیشتر از خبر،
تاجیکستان از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواسته که یک اداره مستقل را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان ایجاد کنند. سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، همچنان گفته که در ملاقات با مقامات بلند رتبه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هفته گذشته در هند، خواهان تشکیل یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان شده. همکارم با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، صحبت کرده. نخست در مورد دلیل این خواست وزیر خارجه تاجیکستان پرسیده.
آخر هفته گذشته در یک جلسه سازمان همکاری های شانگهای که تاجیکستان عضو آن است، سراج‌الدین مهرالدین، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان پیشنهاد کرد که در اطراف افغانستان کشورهای همسایه افغانستان باید یک کمربند امنیتی سازمان بتن که مواد مخدر انتقالش به کشورهای همسایه جلوگیری شود. دقیقا این پیشنهاد یک هفته بعد از اون صدا داد که در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان که هم مرز با بدخشان افغانستان است یک زد و خورد خونین صورت گرفت. در این زد و خورد مقامات تاجیکستان گفتند که سه همکار تاجیکستانی قاچاقبران بازداشت شد و در اینجا رهبری یا به اصطلاح فرمانده امنیت شهر خاروق کشته شد.
حکومت که در افغانستان حاکم است اینا ادعا میکنند که تماما کشت کوکنار در افغانستان ممنوع کردن و در اونجا دیگه کشت بسیار زیاد محدود صورت میگیره و قاچاق هم اجازه نمیتن که صورت بگیره.
مقامات تاجیکستان در اظهاراتی که آخر سال نشر کرده بودند گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان انتقال مواد مخدر به خاک تاجیکستان تقریبا دو برابر افزایش یافته است. تاجیکستان خب دو نگرانی دارد، بیشتر از افغانستان نگرانی کلیدیش این است که همیشه ترس از آن دارد که افغانستان با یک پناهگاه امن برای گروه های تروریستی و افرادگرا تبدیل یافته است و از اونجا هر لحظه این گروه ها میتونن به خاک تاجیکستان حمله کنن یا تهدید کنن. دویم نگرانیش انتقال مواد مخدر.
حکومت حاکم در افغانستان ادعا میکنه که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی به خاک کشورهای همسایه و خاک کدام کشور دیگه صورت نمیگیره. این تشویش و یا نگرانی مقامات تاجیکستان روی چی اسناده است؟
تاجیکستان دلیل اصلی که به حرف مقاماتش به حرف مقامهای طالبان باور نمیکنند این است که در اونجا طالبان گروه انصارالله را پناهگاه دادند و پشتیبانی میکنند. این بخش تاجیکی رادیو آزادی هم یک تحقیقات داشت که چند اولسوالی مرزی را کنترل شد، طالبان با همین جنگجویان تاجیک دادند که در مرز با تاجیکستان قرار دارند. مقامات تاجیکستان بارها از طالبان گفتند که اگر شما وعده امنیت میدین میگن که هیچ گروهی از اونجا به ما تهدید نداره، پس این جنگجویای انصارالله که اکثرش شهروندای تاجیکستان هستند در خاک افغانستان اونا را به مقامات تاجیکستان سپارید. ولی طالبا همیشه میگن که نه، اصلا چنین گروه وجود نداره. از این رو تا جایی که نظرهای مقامات تاجیکستان را پیگیری میکنم اونا به حرفهای حکومت طالبان و مقامات طالبان باور ندارند.
مصاحبه با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اخیراً شماری از زنان مهاجر افغان در کشورهای مختلف جهان تجارت‌های کوچک و بزرگ را راه‌اندازی کردند که برخی زمینه‌های کار برای سایر زنان در داخل افغانستان نیز مهیا شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
ما برند خدا بسیار با هزینه کم شروع کردم. من صرف $3,000 سیوینگ داشتم و همو را به افغانستان روان کردم. به مادر جانم گفتم که
بشرا فرکش بانوی 27 ساله از ولایت تخار است که یک روز پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان کشور را ترک کرد. او که دو لیسانس در بخش اداره و تجارت و کامپیوتر ساینس دارد، در حال حاضر با شوهر و پسرش در آمریکا زندگی می کند و به تازگی برند لباسهای افغانی به نام زری را ایجاد کرده است. بشرا فرکش انگیزه ایجاد برند لباسش را به رادیو آزادی می گوید.
دلیل از اینکه ما زری کلکشن ساختم این بود که من خودم پشت لباس افغانی بودم و میخواستم یک پارچه از لباس افغانی را داشته باشم، یک چیزی که مرا به یاد و خاطرات وطن پرته. و انگیزی شما زمین جا شروع شد و من فکر کردم پیش خود که شاید به مثل ما بانوهای دیگه هم باشن که بخواین یک لباس که هم وطنی باشه و هم دیزاین و شکل داشته باشه که آدم بتونه به یگان محفل هم نشینی های کوچک و مهمانی های کوچک از استفاده کنه.
چیزی که برند لباس خانم ایران فرکیش را از دیگر برندهای لباس افغانی متمایز ساخته، به گفته خودش ساده بودن و در عین حال ظریف‌کاری است که توسط دستان زنان هنرمند در تخار تهیه می شوند. بشرا فرکیش لباسهای برندش را خودش طراحی می کند، اما دوخت آن توسط زنان در تخار انجام می شود که زمینه کار را برای 10 زن در این ولایت نیز مهیا ساخته است. اینجا یکی از کارگاه‌های خیاطی به نام بلوا در ولایت تخار است. 2 تن از زنان در این کارگاه خیاطی که نمی‌خواهند هویتشان فاش شود، در این مورد بر رادیو آزادی می‌گویند.
نیم ماه میشه قرارداد کاری با بشراجان فرکش بسته کردیم که این بر ما یک امتیاز بسیار خوب است، چون در داخل افغانستان کار چندان رونق زیاد نداره، یا اگر داره بسیار نرخ پایین داره، یا زمینه کار کردن چندان مساعد نیست، و بشراجان فرکش با این پیشنهادشان برای 10 زن تانستن زمینه کار را مساعد بسازن. اینا میتونن از اجوره او روزگارشان را پیش ببرن.
روزگار اقتصاد ضعیف است، شوهرم بیکار است، حالی مای 3,000-4,000 میشه، گاهی 4,500 میشه، و ما میتن از اوجا. خیلی در اقتصادم خوبتر شده است، حال خداوند سپاسگزار استم که دستم در کار است، روزگار خوش و خرسند میگذره.
از سوی هم بانوی دیگر در جرمنی حدود 2 هفته پیش یک رستوران افغانی را در شهر نورنبرگ ایالت بایر ایجاد کرده است. سمیرا زمانی از ولایت هرات است که با سرمایه گذاری 250,000 یورو که بیشتر آن را قرضه گرفته، در شراکت با خانم عرب رستورانتش را ایجاد کرده است. سمیرا زمانی بر رادیو آزادی میگوید.
مندو، آشک، همه با غذای افغانی، با غذای ایرانی هم هست. ما سرمایه خیلی زیاد مصرف کردیم، به دولت 50,000 به یورو، یعنی ما سرمایه گذاشتیم. 100% مطمئنیم که میتونیم کار کنیم. به خیلی 10-12 روز مطمئن شدیم. نه از کارهای افغانی میخوام اینه که هیچ وقت
مشتری های رستوران خانم زمانی نیز از غذاها و محیط رستوران تو راضی به نظر می رسند. شاه خان حسینی یکی از مشتریان بانو زمانی بر رادیو آزادی گفت.
کار خوبی کردن. ماشاءالله خیلی خانم جسوری بوده این خانم که همچون کار در کشور غریب انجام داده. خب امروز مثلا ما غذای وطنی میخوریم، مثلا بعد 4 تا همشهری و وطن میگیریم، حرف میزنیم، صحبت میکنیم، بالاخره 4 نفر میشناسیم از نزدیک، صحبت میکنیم. یک احساس خوب داره در کشور غریب. مثلا
این در حالی است که زنان و دختران در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان اجازه کار و تحصیل را از دست داده و زنان بازرگان نیز برخی مواقع با محدودیت‌های از سوی طالبان روبرو‌اند. این زنان از حکومت طالبان و جامعه جهانی می‌خواهند که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان را لغو کنند و اجازه دهند تا زنان و دختران دوباره حق تحصیل و کار را در افغانستان داشته باشند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. در این نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود، توسط اهالی منطقه هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر به منطقه مردم مراجعه می کنند و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شهرک خالد بن ولید تطبیق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده، چون قبلا هم چون مرکز صحی وجود نداشت.
ولایت ورون است. مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب است. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. سرکم ناکار مونده یه دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره. مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی محسوسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که این کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه.